رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 19 دسامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه امشب به میزبانی من سحر عظیمی، خالد مفتون، احد عزیزاده و آقای عبدالوجد عادل برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارانم.
با تقدیم سلام، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آینده افغانستان برای آمریکا و هند از اهمیت برخوردار است، اما تاکید کرد که کاهش خشونت نقش عمده را در ثبات افغانستان میتواند بازی کند. آقای پامپیو این موضوع را روز چهارشنبه در نشست مشارکت استراتژیکی ایالات متحده و هند در کنفرانس خبری مشترک با مقام‌های عالی رتبه هندی در شهر واشنگتن دی سی بیان کرد.
امیدوار هستم که تمام اشتراک کنندگان مطرح سیاسی در افغانستان، حکومت افغانستان، رهبران غیر دولتی در داخل افغانستان و طالبان به این نتیجه برسند که پاسخ درست یا اقدام درست کاهش قابل ملاحظه خشونت است که باید آتش بس بیانجامد.
وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که کشورش با هند یک جا کار میکند تا آینده مردم افغانستان مرفع، امن و سلامیز باشد و از همگیری هند در این راستا نیز ستایش کرد.
یک مقام ارشد امنیتی ایران گفته است که کشورش با مذاکرات امریکا و طالبان ابراز مخالفت کرده است، چون دولت و مردم افغانستان شامل این گفتگوها نبودند. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه پس از برگزاری نشست امنیت منطقه‌ای تهران در یک کنفرانس خبری گفت هر استراتژی، تصمیم و یا برنامه‌ای که بدون مشارکت مردم افغانستان باشد نادرست و محکوم به ناکامی است. این مقام ارشد ایرانی همچنین گفت که اگر امریکا و ناتو خواهان خروج از افغانستانند، سلاح و مهمات خود را به نیروهای افغانستان واگذار کنند تا آنان امنیت کشورشان را تأمین کنند.
خروج اینها با توجه به وضع اقتصادی افغانستان باید در هماهنگی با دولت افغانستان بوده باشد. پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان سلاح در اختیار دارند در افغانستان باقی بگذارند و نیروهای خودشون رو در هماهنگی با دولت افغانستان خارج کنند.
آقای شمخانی گفت طالبان یک واقعیت مردم افغانستان است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد و سوالی را مطرح کرد که آیا تمام افغان‌ها طالبانند؟ در پاسخ گفت نه. و همچنین ایالات متحده ای امریکا را با استفاده از وضعیت افغانستان برای ایجاد ناامنی در مرزهای افغانستان با چین، روسیه و ایران متهم کرد. این در حال است که ایران بارها از جانب امریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی به شمول طالبان و القاعده متهم شده است.
نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مسئله افغانستان، سفرش به افغانستان و دیدار با مقامات حکومت وحدت ملی، سیاستمداران، زنان و مقامات آمریکایی را مثمر خوانده است. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است ما به یک مرحله مهم در روند صلح افغانستان نزدیک می شویم. مشوره ها در دروزه در کابل انجام دادم که مثمر بود. آقای خلیلزاد در سفرش به کابل بر علاوه دیدار با جنبه سفیر ایالات متحده و جنرال میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان با سران حکومت افغانستان، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، رهبران سیاسی و فعالان زن نیز دیدار کرد. تلاش‌ها برای کاهش خشونت و انوار کردن راه برای مذاکرات بین‌المللی محور این گفتگوها عنوان شده است. رئیس جمهوری افغانستان نیز گفته است که در دیدار با آقای خلیلزاد و رئیس جمهور غنی روی چگونگی تامین آتش‌بس و پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان صحبت شده.
نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که زنوز زمینه استخدام کارمندان و ایجاد اصلاحات اداری از سوی مقامهای حکومتی و افراد بیرون از حکومت تحت فشار قرار دارد. نادر نادری در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش کرده است تا در بخش استخدام کارمندان دولت فساد اداری را کاهش داده و در ادارات اصلاحات به میان آورد، اما هنوز هم مداخلت در روند کاری این کمیسیون تا اندازه ادامه دارد.
ای باعث شده که مردم باور پیدا بکنن نسبت به سیستم ها، نسبت به کار ما. به مو اندازه که مردم نسبت به سیستم باور پیدا کردن، مداخله سیاسیون و کسایی که صاحب نفوذ هستن محدودتر و کمتر میشه. و ما این فشار ها هنوز وجود داره، ما نیاز داریم به مردم خود و برای تمام اونایی که یک نوع منفعت دارن به این برشان توضیح بتیم که عدالت و انصاف باید رعایت شود.
آقای نادری گفت که در جریان دو نیم سال گذشته حدود 51,000 نفر به گونه شفاف در ادارات دولتی افغانستان استخدام شده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان میگوید که هند رقیب منطقیش در پهلوی سایر اقداماتی که موجب تشدید منازعه میشود، میزایل های میانبرد را در کشمیر جابجا کرده و اتهام وارد کرد که دهلی جدید احتمالاً از این تسلیحات در حملات نظامی بیرون مرزی استفاده کند و صلح منطقه را برهم زند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک اعلامیه ویدیویی گفته که نامه را به شورای امنیت ملل متحد فرستاده و نگرانی خود را در مورد تهدید هند برای برهم زدن امنیت منطقه شریک ساخته است. آقای قریشی گفته است که در این نامه از ملل متحد خواسته است تا ماموریت نظارتی خود را در هند و پاکستان معذف کند تا وضعیت در منطقه به صورت مستقل تایید شود و این وضعیت مورد توجه شورای امنیت قرار گیرد. هشدار پاکستان در مورد تهدید امنیت منطقه پس از آن صورت گرفت که جنرال بی پن راوات لیدر سیز اردوی هند گفت که وضعیت در منطقه خط کنترل کشمیر هر لحظه می تواند متشنج شود و پاکستان را به شعله ور ساختن منازعه متهم کرد. این نظامی هند همچنان گفته است که اردوی آن کشور آمادگی عملیات نظامی پلان شده را روی دست دارد. آقای قریشی میگوید که در این نامه به سازمان ملل متحد گفته است که هند برای اینکه توجه جهانی را از نقض حقوق بشر در کشمیر منحرف کند در پی حمله به پاکستان است. اما وزیر خارجه پاکستان هیچ شواهد برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرد. حکومت هند نیز تا حال نسبت به این اظهارات واکنش نشان نداده است.
پلیس در چندین شهر بزرگ هند صدها اعتراض کننده را در حال بازداشت کرده است که مظاهرات در شهرهای بزرگ این کشور هنوز هم ادامه دارد. اعتراض کنندگان در حال به مظاهرات علیه قانون جنجال برانگیز اعطای شهروندی بر اساس دین ادامه داده اند که اخیراً پلیس هند ادامه مظاهرات را ممنوع اعلام کرده است. مقامات گفتند که تنها در لعل‌قلعه در دهلی جدید جایی که معترضین گرد هم آمدند بیش از 100 اعتراض کننده توقیف شده است. خدمات اینترنت و تلفن در اطراف این قلعه تاریخی و سایر بخش‌های دهلی جدید نیز قطع شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش بر رأی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر استیضاحش خطاب به اعضای دموکرات گفت که آنان در واقع در صدد پیگرد من نیستند، بلکه در صدد پیگرد شما یعنی شهروندان آمریکایی هستند. آقای ترامپ همچنین گفت که 100% جمهوری‌ها برخلاف اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان رأی دادند و جمهوری‌ها نسبت به هر وقت دیگر متحدتر هستند. شرح بیشتر از رنا درونی غرزنگ.
مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا با طرفداری از استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دو دلیل سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کانگرس رأی داد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا ناوقت چهارشنبه شب با 230 رأی موافق و 197 رأی مخالف تایید کردند که آقای ترامپ در خصوص اعمال فشار بر اوکراین به خاطر آغاز تحقیق در مورد جو بایدن و پسرش از قدرت خود سوء استفاده کرده است. مجلس نمایندگان همچنان با 229 رأی موافق و 198 رأی مخالف آقای ترامپ را متهم کرد که با جلوگیری از عملکرد کانگرس تلاش کرده است. به این ترتیب پس از اندرو جانسن و بیل کلینتون، آقای ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که استیضاح خواهد شد. اکنون مجلس سنای ایالات متحده در اوایل سال 2020 میلادی تصمیم خواهد گرفت که آیا رئیس جمهور ترامپ با سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کانگرس متهم شده و از قدرت خلع شود یا خیر. با توجه به اینکه هم حزبی های جمهوری خواه آقای ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده اکثریت دارند، به نظر می رسد که مجلس سنا وی را از اتهامات تبرئه کند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در جریان سخنرانی سالانه اش گفت که روند استیضاح رئیس جمهور ترامپ پلان شده بود و گفت که انتظار دارد آقای ترامپ در قدرت باقی بماند.
یک محکمه ویژه پاکستان در یک فیصله عجیب حکم داده است که اگر پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور پیش از تطبیق حکم اعدام به مرگ طبیعی بمیرد، جسد او باید به پارلمان کشانیده شده و برای 3 روز حلق‌آویز شود. در فیصله آمده است جسد او باید به چارایی دی در مقابل مقر پارلمان در اسلام آباد کشانیده شده و برای 3 روز حلق‌آویز شود. اما ناظرین سیاسی این حکم محکمه را برخلاف قانون اساسی خواندند. محکمه به روز 3 شنبه پرویز مشرف را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، بخش خبرها را شنیدید و می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا شام چهارشنبه با طرفداری از روند استیضاح رئیس جمهور ترامپ و دلایل سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در روند تحقیقات کنگره روی اتهامات بر او رأی داد. به این ترتیب پس از اندرو جانسون و بیل کلینتون، آقای ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکاست که استیضاح می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
دونالد ترامپ اکنون سومین رئیس جمهور ایالات متحده در 230 سال اخیر تاریخ این کشور است که توسط اعضای مجلس نمایندگان این کشور استیضاح می شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پس از تایید جدی بودن رأی گیری برای استیضاح رئیس جمهور، دموکرات های مجلس را هشدار داد که در این لحظه به گفته وی تاریخی هلهله نکنند.
بسیار غم‌انگیز است که اعمال بی‌باکانه رئیس جمهور استیضاح را ضروری می‌سازد. او برای ما گزینه دیگری نگذاشت.
رأی‌گیری چهارشنبه شام تحقیقات منقسم دو حزبی 3 ماهه مجلس نمایندگان را در مورد رئیس جمهور ترامپ پایان داد. قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان پس از استماعی نزدیک به 10 شاهد در جریان نزدیک به 3 ماه صدها ورق سند را تهیه کردند، گویا اینکه آقای ترامپ با تعویق کمک نظامی 400 میلیون دلاری تصویب شده کنگره به اوکراین بر کیف فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتی دموکرات ترامپ و پسر آقای بایدن، تحقیقات را آغاز کند.
در امریکا هیچ کس بالاتر از قانون نیست. دونالد ترامپ امنیت ملی ما را در ازای تلاش برای تقلب در انتخابات بعدی قربانی کرد. به همین دلیل و تلاش های مداوم وی برای جستجوی مداخلات خارجی در انتخابات ما باید استیضاح شود.
دقایق پیش از آغاز رای گیری مجلس نمایندگان، آقای ترامپ در سخنرانی در ایالت میشیگان گفت که دموکرات ها تلاش میکنند 10 میلیون رای امریکایی های میهن پرست را باطل اعلام کنند.
With today's illegal, unconstitutional, با غیر قانونی و حزبی امروز، دموکرات‌های غیر فعال نفرت عمیق و اهانتشان را به رای دهندگان اعلام می‌کنند. این خودکشی سیاسی برای آنهاست.
تمام اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به رئیس جمهور ترامپ وفادار ماندند و استدلال می‌کنند که دموکرات‌ها با استیضاح ترامپ تلاش کردند نتایج انتخابات 2016 را باطل سازند.
آنان نمیتوانند هیچ چیز را بر بنیاد حقایق بر او تحمیل کنند. رئیس جمهور در این مسئله کار نادرست را انجام نداده است.
همه پرسی ها نشان می‌دهد که تنها قانونگذاران در بخش استیضاح رئیس جمهور منقسم نیستند، بلکه 43% مردم آمریکا از ترامپ حمایت می‌کنند، حالان که حدود نیمی از آمریکایی‌ها خواهان استیضاح ترامپند. اما رأی مثبت تاریخی دیشب برای استیضاح آقای ترامپ او را در میان دو رئیس جمهور دیگر آمریکا قرار داد که برای همیش در خاطر خواهد ماند. اکنون مجلس نمایندگان اتهامات استیضاح رئیس جمهور را برای تایید به مجلس سنا آمریکا محول می‌سازد، جایی که اکثریت در کنترل جمهوری خواهان است.
جمهوری خواهان هرگز ترامپ را از ریاست جمهوری برکنار نمی کنند. اما اگر ترامپ برای 1 سال دیگر در قصر سفید بماند یا 5 سال دیگر، این مهم یک هشدار بوده و به ترامپ خاطر نشان می کند که اگر از صلاحیت کاریش گام فراتر نهد چی می تواند اتفاق بیفتد.
ریاست جلسه استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای کنگره آمریکا را جان رابرتس قاضی القضات آمریکا به دوش خواهد گرفت و باید 2 ثلث از 100 عضو مجلس سنا نیز به حمایت از استیضاح ترامپ رای دهند.
در همین حال مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا دقایق قبل استیضاح رئیس جمهور ترامپ را در مجلس نمایندگان ناعادلانه ترین استیضاح در تاریخ معاصر ایالات متحده عنوان کرده گفت که دموکرات ها یک جدول زمانی سیاسی را بر شفافیت و عادلانه بودن روند ترجیح دادند. قصر سفید در واکنش به استیضاح دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان داده این رویداد را شرم‌آورترین صحنه در تاریخ سیاسی ایالات متحده عنوان کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که به مرحله اساسی گفتگوهای صلح نزدیک شدند. از سوی هم معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در دیداری که با شماری زنان داشته تاکید کرده که بیش از آغاز گفتگوها میان افغانها باید آتش بس برقرار شود. جلال میرزاد گزارش میدهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی شمار از چهره‌های سیاسی و زنان دیدار کرد. او میگوید که مشوره‌هایش با آنان سودمند بودند. با این حال معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه میان آمریکا و طالبان به زودی امضا خواهد شد.
ممکن امریکایی‌ها روی چهار موضوع عمده به توافق برسه با طالبان، مگر مردم افغانستان، حکومت افغانستان با طالبان موضوعات زیاد داره که با اونا صحبت کنن. به طور مثال یکی از موارد برای ما زنها حقوق زن، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و این موضوعات از قربانی‌های جنگ، اینا موضوعات است که همه در مجموع باید رویش صحبت کنیم.
برخی از کارشناسان به این باور هستند که این گفتگوها از بحر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان است. این کارشناسان میگویند گفتگوهای صلح هنگام نتیجه خواهد داد که خشونت‌ها کاهش یابند و طرف‌ها بر آتش بس نیز توافق کنند.
گفتگوهایی که در دوحه جریان داره، گفتگوهای بین آمریکا و طالبان روی بحث خروجشان، نه صلح افغانستان. و شما دیدین که چند وقت پیش طالبا در لوگر و پایگاه هوایی بگرام و در چند جای دیگه با وجود از اینکه مذاکرات و گفتگوهای بین از اونا و امریکای جریان داشت، حملات از اونا جریان داشت بالای از این اهداف نظامی. پس در افغانستان فعلا چیزی به نام صلح وجود نداره.
اما نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که در برنامه در کابل درباره چگونگی گفتگوهای صلح از طریق اسکایپ صحبت میکرد گفت که در این گفتگوها تلاش آمریکا برای بیرون شدن نیروهایش از افغانستان نیست، بل این کشور میخواهد که زمینه را برای گفتگوهای میان افغانها فراهم کند.
این مهم نیست که به گفتگوهای صلح وقت کافی داده شود. افغانستان در این باره جدی نیست. وقت زیاد نیاز است تا مسائل مختلف به بحث گرفته شود. اما واقعیت این است که در واشنگتن به حوصلگی سیاسی پیش آمده است.
هنوز طالبان بر برقراری آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها توافق نکردند. بی شرط که هم نماینده ویژه آمریکا و هم حکومت افغانستان بر عملی شدن آن تاکید دارند. انتظار می رود که آقای خلیلزاد دوباره به دوحه برود و گفتگوها را با نمایندگان طالبان از سر بگیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اعضای مجمع مردمی هرات میگویند که برای مقابله با ناامنی‌ها رهبری این ولایت در تلاش است یک شورای 100 نفری بسازند. آنها به حکومت هشدار می‌دهند که اگر تا 10 روز آینده وضعیت امنیتی هرات بهبود نیابد، به خیزش‌های بزرگ مردمی اقدام کرده و اداره این ولایت را به عهده می‌گیرند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی و جرایم جنایی در هرات شهروندان این ولایت را به تظاهرات و برآمدن به خیابان‌ها وادار کرد. باشندگان هرات میگویند که هر روز افراد مسلح ناشناس چندین منصوب نظامی و افراد غیر نظامی را ترور کرده و ده ها قضیه جنایی در این شهر رخ میدهد.
ما امنیت مایم، ما فقط غیر از امنیت چیزی نمایم. ما خودی حکومت غیر از زورگویی، غلدوری، کر بودن، کر بودن دیگه چیزی ندیدیم.
هرات به شکل بی سابقه در اوج بحران و ناامنی قرار گرفته، به حدی که حتی مردم از ساعت 6:30 شب جرأت بیرون شدن از خونه خور ندارن. روزی نیست که شاهد ترور، قتل، غارت، اختطاف، شاهد واقعات جنایی نباشیم.
معترضین میگویند که بی‌تفاوتی مسئولان به تامین امنیت این ولایت باعث شده که مردم نسبت به هر زمان دیگر به حکومت بی‌باور شوند. دکتر نثار احمد مصدق، رئیس مجمع مردمی هرات، با تعیین مهلت 10 روزه به حکومت برای تامین امنیت از ایجاد شورای 100 نفری برای رهبری و تامین امنیت این ولایت خبر داد.
هیچ جای هرات در هم نیست و دشمن و همچنان عوامل جنایتکار در هر نقطه از هرات که خواسته باشند دست به ترور میزنند، دست به جنایت میزنند، دست به زورگویی میزنند و همچنان فساد اداری حاکم جامعه گردیده و مردم را به ستوه آورده، مجبور ساخته که تا ما طی 1 هفته با تمام بزرگان هرات دیدن کردیم و قطعا فیصله به این شده که ما در مورد هرات با ایجاد یک شورای رهبری 100 نفری برای هرات و ایرتیا تصمیم میگیریم تا امنیت به هرات تامین بشه.
مسئولان اتاق تجارت هرات نیز میگویند که ناامنی باعث شده تا شمار زیادی از تاجران سرمایه های خود را از افغانستان خارج کنند و این موضوع سبب بیکاری و بلند رفتن سطح فقر شده است. احمد سعید عظیمیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات:
با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده خیلی از تاجران نگران آینده و ما میبینیم که یک عده برنامه و پلان خارج کردن سرمایه خور از هرات دارن و این میتونه که در امر بیکاری بیشتر، در امر فقر بیشتر و در امر نابسامانی اجتماعی بیشتر تأثیر گذار باشه.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این ولایت از جان مایه می‌گذارند و قرار است به زودی تشکیلات نیروهای پلیس در این ولایت افزایش یابد.
مقام ولایت هرات در حالی که از هر گونه طرح و پیشنهاد در راستای بیبون امنیت استقبال میکنند، تلاش جدی داریم تا از طریق تیم‌های مسلکی که از سوی وزارت‌های دفاع و داخله به هرات اعزام شدند، راهکار اساسی و مؤثر در راستای تامین امنیت تدارک، تدوین و عملی کنیم.
در جریان 1 هفته گذشته دست کم 6 سرباز پلیس در جریان حملات افراد مسلح ناشناس در شهر هرات کشته و بیش از 10 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فرمانهای تقنینی به معنی تقابل با قوه مقننه و دخالت در صلاحیت‌های شورای ملی نیست. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی بشنوید.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به انتقاد شماری از اعضای شورای ملی مبنی بر توشیه فرمانهای تقنینی توسط رئیس جمهور گفت که این کار به معنی دور زدن قوه مقننه نیست. آقای دانش در نشست تفسیر قانون جزایی گفت که حکومت به اصل تفکیک قوا و جایگاه قوای مقننه احترام و باور دارد، اما بر اساس قانون اساسی در حالات خاص این صلاحیت را رئیس جمهور دارد که فرمانهای تقنینی را وضع کند. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، حکومت برای حل مشکلات، عملی کردن تعهدات بین المللی، تنظیم اجرات و اصلاحات در حکومتداری به صدور فرمانهای تقنینی اقدام کرده است.
با اطمینان میگوییم که در مورد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور هیچ سوی نیت یا هدف دیگری در کار نیست. ما مستقیمانه از همه وکلا و سناتوران گرامی میخواییم که در کنار سایر وظایف خود به قانونگذاری اولویت بیشتر داده شود و بروند تصویب قوانین سرعت داده شود تا ما در حکومت اصلا نیاز به فرمان تقنینی پیدا نکنیم.
آقای دانش همچنان انتقاد کرد که روند تصویب قوانین در شورای ملی به دلایل مختلف زمانگیر شده است و در حال حاضر ده ها سند تقنینی روی میز ولسی جرگه قرار دارد که سرنوشت آنها مشخص نیست. اما عبدالرؤوف انعامی، عضو مجلس، گفت که در جریان تعطیلی 94 طرح قانون، فرمان تقنینی و معاهدات بین المللی به این مجلس رسیده که از این میان 10 معاهده بین المللی، 20 طرح قانون از سوی وزارت عدلیه و اعضای مجلس است. اما متبقی 57 سند دیگر فرامین تقنینی رئیس جمهور است.
در حقیقت وظیفه اصلی ولسی جرگه را هم ریاست جمهوری گرفته، علاوه بر این که فرامین همو شرایطی را قانون اساسی گفته هیچ کدام شای پر نکرده، استجالیت نداشته. 12 روز 13 روز که بعد شروع کار ولسی جرگه مانده این فرامین آمده، باید 15 روز قبل که ولسی جرگت با کارش آغاز می شود و این فرامین آمده باشه، او شرایط هم پر نکرده.
به گفته آقای انعامی، استقلال سه قوا در دوران حکومت وحدت ملی بی‌معنا شده و تلاش بر این است که قوای قضایه و مقننه مانند مامورین وظیفه اجرا کنند و یک شخص می خواهد که طرز تفکرش بر سه قوا حاکم شود. فضل هادی مسلمی رئیس صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیچ قانونی برای طی مراحل در این مجلس نمانده است. به گفته آقای مسلمیار، در آغاز به دلیل انتخابات هیئت اداری در ولسی جرگه مشکلات وجود داشت، اما اکنون کارها به روال عادی برگشته است. در این 4.5 ماه که اکنون تقریبا 3 ماه کار کرده ایم، خوشبختانه ولسی جرگه واقعا کارهای جدی در بخش قوانین انجام داده و قوانین بسیار را تصویب کرده و به ما فرستاده. با این حال کارشناسان حقوق حکومت و شورای ملی را در طی مراحل طرحهای قانون مقصر می دانند، چون به باور آنان شورای ملی از ظرفیت لازم برخوردار نبوده و حکومت نیز از قانون اساسی سوء استفاده کرده است. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت که قانونگذاری در این کشور طی چند سال گذشته از مسیر اصلیش منحرف شده است.
در همین حال منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که دارالانشا با تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش در 7 ولایت جنجالی اکنون مشغول تهیه گزارش تکمیلی از روند تفتیش و بازشماری آراست و ممکن است کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را به زودی اعلام کند. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و صدای آمریکا گفتند که تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت جنجالی به شمول ولایت بغلان ساعت قبل پایان یافت و با تکمیل شدن این روند اکنون دارالانشا مشغول تهیه گزارش تکمیلی از روند تفتیش و بازشماری برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات است. میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خوشبختانه روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت جنجالی هم پایان یافت و دارالانشای کمیسیون به زودی گزارش تکمیلی را به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکند و توقع میرود که کمیسیون هم به اسرع وقت ممکن در مورد اعلام نتایج ابتدایی تصمیم بگیرد.
در روزهای بسیار نزدیک از طرف ریاست دارالانشا رهبری کمیسیون به ارتباط تفتیش و بازشماری یک گزارش تکمیل شده ارائه میشه. بعد از او رهبری کمیسیون به ارتباط اعلان نتیجه ابتدایی تصمیم خود را اعلان خواهد کرد.
وقتی از سخنگوی کمیسیون انتخابات پرسیده شد که به اسرع وقت یعنی چی، هفته ها یا ماه ها، باز هم به گونه اجمالی پاسخ داد و گفت
هرچی که زود ممکن باشه هم ریاست دارالانشا و هم رهبری کمیسیون خواهان تکمیل شدن یعنی پروسه است که اونا برای به طرف اعلان نتایج ابتدایی.
دیدگاه نهادهای ناظر انتخاباتی این است که با تکمیل شدن روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت و تصمیم گیری در مورد 2423 محل منازع که قبلا وجود داشت و از آن جمله در مورد 1179 محل کمیسیون تصمیم گرفته باطل اعلام کرده است، دیگر بهانه خاص برای کمیسیون نمیماند که در اعلام نتایج ابتدایی تاخیر بکند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
با تکمیل از این موارد فکر میکنم کار کمیسیون خاتمه پیدا میکنه و نتایج ابتدایی با اعلام شده. در موارد اعتراض وجود داره، شکایت وجود داره، من جمله تیکتای انتخاباتی که قبلا معترض بودن و دفاتر ولایتی بسته کرده بودن، اونا دیگه میشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی رو تعقیب بکنه تا اینکه عدالت تامین شه. به نهایت ما در آخر روز چیزی که به نام نتایج نهایی اعلام میشه مورد پذیرش تمام طرفها باشه.
تصور عمومی این است که با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات سوی کمیسیون مستقل انتخابات دیگر مسئله انتخابات و هیاهوی ناشی از آن پایان یابد، اما قضیه به این سادگی انکشاف نخواهد کرد، بلکه مسائل اختلافی کماکان به جای خود باقی اند و بعد از اعلام نتایج ابتدایی نوبت کمیسیون شکایت انتخاباتی است که با این مسائل سنگین چگونه برخورد میکند. یکی از موارد عمده اختلافی میان نامزدان معترض و کمیسیون مستقل انتخابات اعتباردهی به 102012 اطلاعات بایومتریکی خارج زمان است. دسته های انتخاباتی معترض ادعا دارند که طبق گزارش شرکت در ملک این اطلاعات خارج از زمان رایدهی در دستگاه های انگوشنگاری یا بایومتریک ثبت شده است. باید به اعتبار شناخته شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که این اطلاعات در روز انتخابات ثبت دستگاه های بایومتریک شده است، اما به دلیل اینکه ساعت و تاریخ این دستگاه ها پیش از برگزاری انتخابات درست تنظیم نشده بود که شرکت در ملک گزارش داده است که این اطلاعات خارج از زمان رایدهی در دستگاه های بایومتریک یا انگشت‌نگاری ثبت شده است. کمیسیون نمیتواند با یک اشتباه انسانی کارمندان کمیسیون آرای درست مردم را باطل اعلام کند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید. زوانی هیلی